أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقدیم طواف و سعی در حج تمتع بود که عرض کردیم روایات متعارض هست. ما دو طائفه از روایات داریم. طائفه اولا ظاهرش اینه که جواز تقدیم طواف در حج تمتع که قبل از وقوف به عرفات بخواد انسان طواف حج رو به جا بیاره، مختص است به حال عذر. مثلا صحیحه ابن ابی عمیر عن حفص و معاویه ابن عمار و ها کذا حماد عن الحلبی، دو سند داره این روایت به امام صادق علیه السلام. یکی ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری و معاویه ابن عمار، سند دوم حماد عن الحلبی. هر دو نقل میکنند عن ابی عبدالله علیه السلام. قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض قبل ان تخرج الى منى. که این مفتابه هم هست که شیخ کبیر و یا زنی که خوف حیض دارد که بعد از رجوع از منا حائض بشه میتونه طواف رو مقدم کنه بر وقوف به عرفات. حکم ترخیصی است، جائز از تقدیم طواف در این حال که مشهور میگن بر این شیخ کبیر و این زنی که خوف داره حیض بشه هم تقدیم طواف حج جائزه، هم تقدیم سعی، هم تقدیم طواف نساء. ولی کسانی مثل مرحوم آی خویی و مرحوم استاد نظرشون این بود که این روایت در خصوص تقدیم طوافه، ولذا فقط این شیخ کبیر و المرأة التي تخاف الحیض حق تقدیم طواف رو داره، سعی رو و طواف نساء رو باید بگذارن بعد از رجوع از منا، اگه خودشون تونستن خودشون انجام بدن، نتونستن خب نائب میگیرن. اما مشهور میگن نه، مفاد این روایات اینه که کل اعمال سگانه من الطواف و السعی و طواف النساء رو مقدم میکنن شیخ کبیر و المرأة التي تخاف الحیض. برای خب ظاهر این روایت اینه که این حکم در حق همه نیست. اگه لا بأس به تعجیل طواف فی حق کل بود اختیارن و اضطرارن در هر دو حال جائز بود تقدیم طواف، لغو بود تخصیص این حکم به خصوص شیخ کبیر و زنی که خوف حیض داره. همینطور روایت دوم که روایت یونس هست عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر که داره که رجل کان متمتعا و احل بالحج قال لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات فإن هو طاف قبل ان یأتی منا من غیر علتن فلا یعتد بذلک الطواف، که مفادش این است که این طواف صحیح نیست، که قبل از وقوف به عرفات انجام داده. علی ابن ابی حمزه رو ما سابقا بحث کردیم و تنها رایی که به نظرمون می اومد یکی این بود که استصحاب کنیم بقاء وساقت علی ابن ابی حمزه رو، چون علم داریم که علی ابن ابی حمزه مشکلی قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام نداشته، معروف بوده به حسن ظاهر و از وکلاء معروف امام علیه السلام بوده. خب پس وساقت ایشان قبل از واقفی شدنش محرزه، بعد تعارض شده بین شهادت شیخ طوسی در عده که عملت طائفه به روایات علی ابن ابی حمزه بعد از وقف، و بین شهادت ابن فضال که علی ابن ابی حمزه کذاب متهم. خب تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به همون استصحاب بقاء وساقت. ما اینجور عرض کردیم. یک وجهی هم هست که مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشموس، اگر درست بگم، اونجا فرمودن، آی زنجانی هم این نظر رو انتخاب کردن که امثال یونس ابن عبدالرحمن اینها کسانی نبودند که بیان از علی ابن ابی حمزه بعد از واقفی شدن حدیث نقل کنند. یونس ابن عبدالرحمن خیلی تعصب داشت در مسئله امامت و ولایت امام رضا علیه السلام. خب بعد بیاد از علی ابن ابی حمزه واقفیه واقفیه که تعبیری که راجع به اینها بود که اینها ممتوره هستند، سگ باران دیده که خودش نجس به ذات بارانم دیده، به هر کی بخوره نجس میکنه. اون وقت بیاد یونس ابن عبدالرحمن با این آقا معاشرت کنه بعد از واقفی شدنش، از او نقل، از او سماع حدیث بکنه، این احتمال عرفی نداره. ولذا گفته میشه که ما علم پیدا میکنیم که سماع این حدیث از علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی شدنش بوده. خب اینم در امثال یونس ابن عبدالرحمن حرف دور از ذهن نیست. بله چون منشأ علم غیب که نداشت ابن فضال، مثل اینکه یکی به یکی فوش بده بگه تو از زمانی که در شکم مادرم بودی دروغگو بودی، خب این که منشأ نداره که. آخه علی ابن فضال بیاد بگه علی ابن ابی حمزه از کودکی هم دروغگو بود، خب تو از کودکی مگه با اون معاشر بودی؟ ابن فضال متأخره. اینها همین چیزی که راجع به علی ابن ابی حمزه بوده میدونستن، همین که ما هم میدونیم. نه دیگه، مشخصه که اینها راجع به امامت دروغ گفتن و امام رضا علیه السلام در اون روایت هست که فمستبان لکم کذبا، که علی ابن ابی حمزه گفته بود تا 6 ماه امام کاظم علیه السلام بر میگرده. 6 ماه شد و امام کاظم علیه السلام بر نگشتن. امام رضا در اون روایت هست که البته سندش قابل مناقش است که فمستبان لکم کذبا، معلوم نشد براتون دروغ گفتن علی ابن ابی حمزه، که خب البته اون روایت هم سندش اشکال داشت. قبلا ما بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که دلیل معتبری بلا معارض بر خروج علی ابن ابی حمزه از وساقت ما پیدا نکردیم و لذا استثناء بقای وساقت میکنیم، مضافاً به این نکته دوم که در امثال یونس ابن عبدالرحمن بسیار قوی به نظر میرسه که یونس ابن عبدالرحمن به خصوص شخص بسیار شدیدی بود در این مسائل و احتمال نداره که از علی ابن ابی حمزه بعد از واقفی شدنش تحمل حدیث بکنه و برای دیگران نقل کنه. روایت سوم، یونس ابن عبدالرحمن، ان اسماعیل ابن عبدالخالق، که نجاشی توثیقش میکنه، لا بأس ان يؤجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج الى منى. خب اینم که اضافه کرده، شیخ کبیر هست، مریض هست، مرأة هست. بله بله دیگه، مریضی که براش مشقت داره که اعمال حج رو، طواف رو بعد از رجوع از منا انجام بده، میتونه مقدم کنه. این بحث راجع به والمرأة والمعلول هست که خب این به قرینه روایات دیگه مطلق مرأة نیست. حالا یا المرأة التي تخاف الحیض یا زنان ضعیف و ناتوان که دچار مشقت میشن. چون روایت میگه والمرأة التي تخاف الحیض، دیگه معلوم میشه مطلق مرأة موضوع نیست برای جواز تقدیم. بله دیگه، دچار مشقت میشن، از شلوغی دچار مشقت میشن، یا مشقت زائد بر متعارف، یا خوف حیض دارن. خب این هم روایت دو. سوم، روایت چهارم، معتبره اسحاق بن عمار، سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امراه تخاف الحيض تؤجل طواف الحج قبل ان تاتي منى؟ قال نعم من كان هكذا يؤجل، من كان هكذا يؤجل. خب اگر بنا بود مطلقا جائز باشه تقدیم طواف، تعبیر من كان هكذا يؤجل این تعبیر مناسب نبود، چون الکل ممکنه هم التعجیل، اختصاص به این افراد به خصوص نداشت. روایت پنجم صحیحه صفوان ابن یحیای ازرق هست، ان ابی الحسن علیه السلام سألتو عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمره و خافت التمس قبل یوم النهر، ترسید حیض بشه، ایصلح لها ان تؤجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتی منا؟ آیا جایز است که قبل از خروج به عرفات طواف حج رو به جا بیاره؟ البته بعد از احرام حج. گاهی سوال میکنن میگن یادش رفته محرم بشه به حج، یا جاهل بوده رفته طواف کرده این زن خائف از حیض، بعد اول طواف کرده بعد محرم شده به احرام حج، رفته عرفات، خب به چه درد میخوره؟ اون طوافش کل عدمه. و اگر به همون طواف اکتفا بکنه حجش باطله، اول محرم میشه به احرام حج بعد طواف رو انجام میده. قال اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت، اگه خوف داره که حیض بشه و نتونه بعد از رجوع از منا طواف بکنه خودش، مانعی نداره، میتونه مقدم بکنه طواف. خب همه اینها نشانگر اینه که مطلقا تقدیم جایز نیست، ولی اگر مطلقا تقدیم طواف جایز بود این خصوصیات در روایات لغو بود. اما در مقابل این روایات طائفه ثانیه است که ظاهرش اینه که تقدیم طواف و سعی در حج تمتع مطلقا جائزه. روایت اول معتبره ابن بکیر و جمیل هست، عن ابی عبدالله علیه السلام المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال هما سیان قدمت او اخرت. ظاهر هما سیان قدمت او اخرت یعنی فرقی نمی کنه طواف و سعی رو قبل از وقوف به عرفات انجام بدی یا بعد از آن، فرقی نمی کنه. خب این اختصاص به حال عذر نداره. و همینطور صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج و که از امام کاظم علیه السلام روایت میکنه که یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه قبل خروجه الی منا فقال لا بأس. و یک روایت دیگه هم هست که همین عبدالرحمن ابن الحجاج از علی ابن یقین از امام صادق علیه السلام نقل میکنه به همین مضمون. خب روایت چهارم هم صحیحه حفص بن البختری هست که هما سواء اخر ذلک او قدمه، فرقی نمیکنه چه تقدیم طواف بر وقوف بر عرفات چه تأخیر آن، برای متمتع مساوی است. و همینطور صحیحه جمیل که اینم مضمونش اینه که هما سیان قدمت و اخرت راجع به متمتعی که یقدم طوافه و سعیه فی الحج. خب چه کنیم با این دو طایفه از روایات؟ مرحوم شیخ طوسی جمع حکم جمع موضوعی کرده، فرموده ما این طایفه ثانیه رو حمل میکنیم بر فرض استرار، لابد به قرینه طایفه اولا. صاحب جواهرم موافق با ایشون، ولی صاحب مدارک اشکال میکنه، میگه آخه انصاف بدید، میشه این جمله هماسیان قدمت او اخرت رو هم کنیم بر حال استرار؟ این که بیان بگن فرقی نمی کنه چه قبل از وقوف به عرفات طواف حج رو به جا بیاره متمتع، چه بعد از وقوف به عرفات، بگیم این ناظر به فرض استراره، این انصافاً بعیده. خب این اشکال صاحب مدارک اشکال تمامی هست. چرا؟ برای اینکه اصلاً ما یه نکته عرض کردیم و اون اینه که حمل خطاب بر فرض اضطرار این حمل عرفی نیست، چون اضطرار از نظر عرف یک حالت استثنایی است. مثلا ما راجع به کسی که داخل مکه است و میخواد محرم بشه به عمره تمتع روایت داشتیم که میتونه بره ادنالهل محرم بشه به عمره تمتع، یه روایت هم میفرمود که بره به میقات بلدش مثلا مسجد الشجره. بعضی از علما فرمودن که خب ما میگیم اون روایتی که میگه که میتونه بره جعران محرم بشه به عمره تمتع ناظر به کسی است که نمیتونه بره میقات، مضطر است و تمکن از ذهاب الی المیقات ندارد. خب ما اونجا هم اشکال کردیم، گفتیم آخه بیان به طور مطلق بگن من کان به مکه و اراد ان یحرم العمره التمتع یخرج الى الجعرانه فیحرم منها، ما اینو بگیم ناظر است به حال اضطرار که یک حالت استثنایی است عرفا، این جمع عرفی نمیتونه باشه. متعارف در خطاب عام اینه که ناظر به حالات عادی است نه حالات اضطراریه. علاوه بر این که تعبیر اگر این باشه هماسیان که در مانع روفی اینجوره، یعنی اصلا فرقی نمی کنه چه قبل از خروج به عرفات طواف به جا بیاری در حج تمتع چه بعدش یکیه؟ آخه اینو ما هم کنیم بر فرض استرار. بله آخه بیان بگن چه تقدیم و تأخیر طواف یک فرقی نمی کند. این تعبیر یعنی نه، یک اشکال اینه که حتی اگر می گفتن یجوز و تقدیم و طواف الحج باز ما اشکال می کردیم، اما صاحب مدارک ممکن اشکال نکنه. ما می گفتیم اینو هم بکنی بر حال اضطرار، این عرفی نیست. صاحب مدارک رو کلمه حماسیان بیشتر تأکید میکنه که واقعا جای این هست که بگیم این نکته روشنتره که این تعبیر حملش بر فرض اضطرار عرفی نیست. خب اگر بنا باشه که تقدیم طواف فقط در حق مستر جایز باشه، مختار باید طواف رو بعد از رجوع از منا انجام بده، حماسیان دیگه نیست. تقدیم و تأخیر طواف که یکی نیست. مثل این میمونه هما یعنی تقدیم طواف و یا تأخیر آن سیان هستند، فرقی نمی کنن. و الا قبلش که اصلا بحث چی نبود، سعی تو همه روایات نیست، بعضی روایات فقط طواف رو داره. حماسیان اصلا حماسیان یعنی توضیحش، قدم تا او اخرت عطف بیانه، یعنی قدم تا او اخرت حماسیان، چه تقدیم چه تأخیر هر دو مساوی هست. خب انصاف اینه که این جمع جمع عرفی نیست. وجه دوم برای جمع، جمع حکمیه. بعضی ها از متأخرین نقل شده گفتن که خب ما جمع حکمی میکنیم، لابد گفتن حالا که جمع موضوعی ممکن نشد نوبت میرسه به جمع حکمی. جمع حکمی اینه که طائفه ثانیه نص در جواز تقدیم هست، حمله بر حال اضطرار هم که نمیتونیم بکنیم. کنه او گفتن یجوز و تقدیم و طواف حتی فی حال الاختیار فی حج تمتع. خب اما طائفه اولا مفهوم لا بأس به تقدیم طواف لشیخ الکبیر اینه که و فی تقدیم طواف لغیر شیخ الکبیر بأسون. خب بأسون ظهور داره در حرمت، نص در حرمت که نیست که، حمله بر کراهت میکنیم. لا بأس به تعجیل طواف لشیخ الکبیر مفهومش اینه و فی تعجیل طواف لغیرهی بأسون. بأس نص در حرمت نیست و ممکنه حمله بر کراهت باشه، حمله بر کراهت میشه به قرینه طائفه ثانیه که نص در جواز هست. مرحوم آقای خویی اشکال خوبی کرده، فرموده که واقعا اینم عرفی نیست که یه جا بگن لا بأس، یه جا بگن فیه بأس. آقا هما سیان قدم تا اخر، یعنی لا بأس به تقدیم، لا بأس به تقدیم طواف فی حال الاختیار. اون روایت دیگه هم اینه که فی تقدیم طواف فی حال الاختیار بأسون. اینو به دست عرف بدید، عرف تهافت نمیبینه بین این دو کلام؟ یه ضابطه مرحوم ناینی داده که آقای خویی هم اون ضابطه رو قبول داره، میگه که شما اگه میخواید جمع عرفی بکنید دو تا خطابی رو که بهتون میدن فرض کنید در مجلس واعظ صادر شده. ببینید اگه در مجلس واعظ صادر شده بود جمع عرفی داشت یا تهافت داشت؟ اگه جمع عرفی داشت خب خطابات شارع رو هم که منفصل هست در قوه خطاب متصل حساب کنید جمع عرفی بکنید، چون دیدن شارع بر اعتماد به قرائن منفصل است. اما اگر در خطاب واحد بود جمع عرفی نداشت، یعنی تعارض مستقر دیگه. اگه مولا بگه اکرم کل عالم، بعد بگه ولیکن لا بأس به ترک اکرامه، تعارض نداره که. ولذا اکرم کل عالم با لا بأس به ترک اکرام العالم جمع عرفی پیدا میکنه. اما در مجلس واحد مولا بگه لا بأس به تقدیم طواف فی حال الاختیار فی حج التمتع، بعد بگه فی تقدیم طواف فی حج التمتع فی حال الاختیار بأسون، میگن مولا ما که گیت شدیم نمیدونیم شما معما ترم میکنی چی میگی، خلاصه کلامت با هم جور نمیاد، جمع عرفی نداره. گنب نداره، یکی نهیه یکی لابعثه، اما یکی میگه فیه بعثه و یکی میگه لابعثه، اینجور حساب کنی. چی؟ خب دیگه معناش اینه دیگه، معناش اینه که فی تقدیم طواف فی غیرهی بعثون، علاوه اونایی که علی ابن ابی حمزه رو قبول دارن مثل خود شیخ طوسی، البته شیخ طوسی ما ندیدیم تو تهذیب و استبصار، تو ذهنم نیست جایی تضعیف کرده باشه روایتی رو به خاطر علی ابن ابی حمزه، تو عدم که گفته طائفه عمل کردن به روایت علی ابن ابی حمزه، اون روایت علی ابن ابی حمزه که اصلا تعبیرش اینجور بود که ولو طاف فلا یعتد بذلک الطواف. بله، اون روایت علی چیز ولو طافه، بله بله، فإن هو طاف قبل ان یأتی منا من غیر علت فلا یعتد بذلک الطواف. کسانی که روایت علی ابن ابی حمزه رو قبول دارن این جمع دوم رو اصلا نمیتونن مطرح کنن، چون صریحا اون روایت میگه لا حکم به بطلان کرده دیگه. حالا قطع نظر از این جهت هم به نظر ما این حمله بر کراهت حمله عرفی نیست، جمع عرفی نیست، مثل این میمونه، مثل این میمونه که یه خطابی بگه لا بأس لمن یحتاج الی الکافر ان یسلم علی. یه بحثی هست در فقه که میگن سلام دادن به کافر عند الحاجت الی جائزه، اما اگر نه حاجتی نداریم، اما چون آدم اجتماعی هستید شما میخواهید با همه سلام و علیک داشته باشید، فعلا احتیاجی ندارید با این کسی که مثلا مسیحی زرتشتی سلام علیک کنید، اما حالا میگید بذار تألیف قلوب بشه، بذار بگه مسلمان ها چقدر مؤدبن سلام به او میدید، آیا این جائزه سلام بر کافر بدون احتیاج به او؟ یا من پزشک میری پیشش، خب احتیاج به او داری سلام میدی، اب نداره. یه وقت نه، تو خیابون یه عرض دارد خدمتون که کافر داره راه میره، همینجور شما میخوای باش صحبت کنی و هیچ احتیاج هم بهش نداری سلام میکنی و اینا، آیا این جایزه یا نه، این محل بحثه. خب از نظر فقهی بحث مشکلیست که شبهه حرمتش هست. حالا یه روایتی مثلا میگه لا بأس لمن یحتاج الی الکافر، لا بأس لمن یحتاج الی الکافر ان یسلم علی، که ظاهرش اینه که من لا یحتاج الی فیه بأس که سلام بده به او. خب یه روایت دیگه هم بگه لا بأس بالسلام علی الکافر مطلقا، واقعا عرف چیکار میکنه؟ عرف اینجا میاد میگه که حمله بر کراهت میکنیم، اون مفهوم خطاب اول و مفهوم خطاب اول اینه دیگه که میگه لا بأس لمن یحتاج الی الکافر ان یسلم علی، مفهومش اینه که و اذا لم یحتج الی فف السلام علیه بعثون، بگیم خب فف السلام علیه بعثون به نحو الکراهه، مفهوم وصف دیگه، وصف مفهوم فعل جمله داره دیگه، و الا لغو میشه. برای چی اگر بنا بود لا بعث بالسلام علی الکافر مطلقا، پس چرا قید میزنه لمن یحتاج الی؟ لغو میشه این قید. این قید ظهور داره که دخالت داره در این حکم، و اگر شما احتیاج نداری به این کافر فی سلامه که علیه بعثون، خب این تعارض میکنه با اون روایت دوم که میگه که لا بعث بالسلام علی الکافر مطلقا. اگر همچون روایتی داشته باشیم تعارض میکنن با هم. خب مخصوصا عرض کردم تعبیر هماسیان، این تعبیر خیلی شدیدی است. هماسیان ظاهرش اینه که اصلا با هم فرق نمی کنن طواف قبل از خروج به عرفات و طواف بعد از خروج به عرفات و اعمال منا، با هم فرق نمی کنن. خب اگه منا باشه یکی مکروهه دیگری افضله، این تعبیر که هماسیان، این تعبیر عرفی نخواهد بود. یعنی جمع عرفی نیست این حرفا. چی؟ نه نسخ شده. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعف، او اب نداره. اما نه، اجازه بدید در به یه آقای میاد از شما سوال میکنه، میگید آقا پیر مرد اونایی که زنایی که خوف حیض دارن اشکال نداره طواف رو مقدم کنن. یه آقای دیگه میاد میگه آقا ما نه پیر مردیم نه زنیم که خوف حیض داشته باشیم طواف رو مقدم کنیم، به اونم شما بگید که اشکال نداره مقدم کنی مؤخر کنی فرق نمی کنه. بابا میگن شما به اون نفر اول گفتی کسی که پیر مرده و یا زنی که خوف حیض داره اشکال نداره طواف رو مقدم کنه، بعد به این نفر دوم آمدی میگی که در حالی که نه پیر مرد بود نه خوف حیض داشت جوان خیلی رشید و سرحالی بود، به او گفتی فرقی نمی کنه طواف حج مقدم کنی مؤخر کنی یکیه. میگن شما چرا ضد و نقیض حرف میزنید؟ من نمیگم ثبوتن امکان نداره حمله بر کراهت، جمع عرفی نیست. یعنی تو نیست که اگر در خطاب واحد کنار هم بگذارن عرف احساس تحافظ نکنه. ما اون ضابط مرحوم ناینی رو البته کبرویان به نحو ضابطه کلیه قبول نداریم، قانون را قبول نداریم که لابد ان یفرز الخطابان المنفصلان فی قوت خطابین متصلین، بعد ببینیم آیا تحافظ بین اونها حساب میشه یا نه. نه ما اینو اشکال کردیم، گفتیم این ضابطه کلیه درست نیست و نقضم کردیم، گفتیم که مثلا گاهی اختلاف کلام به خاطر اختلاف موقف انسان هست. مثلا شما به عنوان استاد فقه میرید درس فقه بگید، میگید لا، میگید که نماز شب بر غیر پیامبر واجب نیست، اما میرید درس اخلاق میگید با گردن خمیده. عرض شد خدمتتون که اونجا میگید که بر طلبه ها نماز شب واجبه، خب اگر نباشه اختلاف موقف که اونجا استاد اخلاقی اینجا استاد فقه، خب تفاوت بین این دو کلام، اما چون دو تا موقف اشکال نداره. حالا اگه مجلس واحد بود که دیگه معنا نداشت تعدد موقف، تو مجلس واحد بگید بر غیر پیامبر بر هیچ احد و ناسی نماز شب واجب نیست، نماز شب بر طلبه ها واجب است، میگن که این آقا دیشب خیلی بیخوابی به سرش زده و حواسش نیست چی میگه، چون موقف واحده. اینجور نیست که قانون کلی رو ما قبول نداریم، ضابطه کلیه رو، که از اون طرف هم میگیم گاهی مثلا گاهی تو مجلس واحد عرف جمع میکنه بین دو خطاب، اما اگر دو تا مجلس بود ناظر به هم نمیدونه، تعارض میبینه. مثلا در مجلس واحد میگی اکرم العالم ولا تکرم ای فاسق، کنار هم کسی هیچ تلافی نمیبینه، میگه عالم رو اکرام کن، هیچ فاسقی رو اکرام نکن. این هیچ فاسقی رو اکرام نکن یعنی هر چند عالم باشه، ظاهرش اینه، اما اگه جدای از هم شد، یه روز گفتی اکرم العالم، یه روز دیگه گفتی لا تکرم ای فاسق، ظهور نداره که به هم ناظره، ولذا تعارض میشه بینشون به نحو عموم من وقت. پس ما این قانون رو قبول نداریم که ضابطه جمع عرفی اینه که دوتا خطاب منفصل رو فرض کنیم در مجلس واحد صادر شده، بعد ببینیم جمع عرفی دارد یا نه. نه، این قانون رو قبول نداریم. عرض کردم شواهد زیاده در فقه بر این عرض ما. یک شاهد فقهی بزنم که دیگه مثال فرضی نباشه. در برخی از روایات مثلا میگه که اغسله ثلاث مرات، در برخی از روایات میگه اغسله سبع مرات. مثلا خدای خویی هم جمع عرفی میکنه، میگه که سه بار شستن واجب، مازاده بر آن مستحب. حالا اگر در مجلس واحدی که بیاد بگه اغسله ثلاث مرات، اغسله سبع مرات، گیج میشن مردم. آخه ما نفهمیدیم ثلاث مرات درست یا سبع مرات. این ضابطه رو بله ما قبول نداریم که هر چیزی که اگر در کنار هم بود جمع عرفی داشت، منفصل از هم هم بود جمع عرفی داره، و هر چیزی که در کنار هم بود جمع عرفی نداشت، منفصل هم باشه جمع عرفی نداره. ما به عنوان این ضابطه که مقبول پیش مرحوم ناینی و آقای خویی است بهش اشاره کردیم، خودمون قبول نداریم. اما قطع نظر از این ضابطه کلیه، بالاخره در مقام مطلب اینه که واقعا عرف بین این دو خطاب که یه جا بگه که لا بأس به تقدیم طواف للشیخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض، بعد یه خطاب دیگه بگه که لا بأس به تعجیل طواف مطلقا، یا بگه هما سیان قدمت و اخر، واقعا جمع عرفی نمیبینه. ولا اقل من الشک، آقا شک که در جمع عرفی که کفر نیست، خب ما شک داریم این جمع عرفی است یا نه، شک که در جمع عرفی یعنی شک که در حجیت این روایات، چون وقتی با هم تعارض داشتن باید شما احراز کنید جمع عرفی را، شک که در جمع عرفی بکنید فایده ای نداره. چه ربطی داره به بحث ما؟ نه، این لقب نیست، این وصف حالت قید زائده. میدونم لا بأس به تعجیل طواف للمتمتع، چرا قید زد؟ چرا باید گفت للشیخ الکبیر؟ اگه بناس لا بأس به تعجیل طواف للمتمتع تمام الموضوع باشه، به همین اکتفا میکرد دیگه حضرت. نه، باید میفهمون لا بأس ان یعجل الطواف التمتع. این که خصوص اینها رو میگن مطلق نمیگن، این معلوم میشه که خصوصیتی داره ذکر اینها، و الا اگر خصوصیت نداشت لغو بود گفتن اینا. بگذاریم. مرحوم آقای خویی خب الحمدلله در اینجا کاملا عرفی برخورد کرده و هر دو جمع رو پذیرفته که عرفی نیست. بعد فرموده ولیکن حق تقدم با طائفه اولاست بعد از تعارض. چرا؟ به خاطر مرجحات. کدوم مرجح؟ ترجیح به موافقت سنت. خوب دقت کنید، مراد آی خویی از سنت یعنی خبر قطعی و صدور. خوب دقت کنید، برخلاف اون چه که حضرت امام فرمودن و ما هم عرض کردیم که ظاهر سنت یعنی کلام نبی صلی الله علیه و آله. آقای خویی فرمودن هر خبر قطعی و صدور ولو ظنی و دلاله، ظنی و الجهه میشه مصداق سنت. و موافقت احد المتعارضین با خبر قطعی و صدور این از مرجحاته به نظر آقای خویی. چون روایات داریم ما روایات آمده گفته خبری که مخالف سنته عمل نکنید. خب این طائفه ثانیه که میگه حماسیان مخالف سنته، کدوم سنت؟ ایشون میگه اخبار کثیره داریم که صدورش اجمالا معلومه که اصلا مفادش اینه که آدم باید طواف حج رو بعد از اعمال منا انجام بده. اینا اخبار کثیره معلوم الاجمال از صدور اینها میشه سنت قطعیه دیگه، خبر قطعی و صدور. بعد آقای خویی عجیبه واقعا، شروع کرده روایات رو مطرح کردن. ببینید چه روایاتی رو مطرح میکنه. میگه روایت داریم جبرائیل آمد نازل شد حضرت آدم رو به عنوان روحانی کاروان حضرت آدم خلاصه تعلیم بده حج رو به حضرت آدم. خب روز هشتم ذی‌حجه که شد، روایت صحیح هم هست، یعنی معتبر است، معتبره عبان ابن عثمان. حالا البته تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه دیگه، دیگه با همون مشکلات تفسیر علی ابن ابراهیم آی خویی معتبره میدونه، مشهور قبول دارن این روایت. داره که روز هشتم ذی‌حجه که شد، جبرائیل احرام رو جبرائیل خلاصه آورد. بله فرمود قم یا آدم، برخیز خلاصه غسل کن، محرم بشو، بعد بیا بریم منا، بعدش هم صبح که شد بریم عرفات. بعد از این که اعمال منا رو روز عید قربان انجام داد، به حضرت آدم گفت بلند شو بریم مکه طواف بکنیم، طواف حج. ثم من تلق بهی الى البيت الحرام و امره ان يطوف بالبيت الحرام سبع مرات، فقال له ان الله قبل توبتك و حلت له زوجتك و حلت لك زوجتك. خب آقای خویی فهمیده، ببینید جبرائیل امین هم کرد به طواف بعد از اعمال منا، پس معلوم میشه طواف بعد از اعمال منا. حالا یکی یکی حساب کنیم، واقعا عجیب این استدلال. اولا کی میگه حج حضرت آدم حج تمتع بود؟ اصلا کجا داره عمره تمتع؟ تازه روز هشتم ذی‌حجه تازه به فکر این افتادن که محرم بشن، قبلش خبری از احرام و حرفا نبوده که. اصلا بحث عمره تمتع تو این روایت نیست. خب شاید حج حج افراد بوده، تو حج افراد که مسلم طواف و سعی قبل از وقوف جایزه. حالا گیرم اصلا حج تمتع بود. خب جبرائیل قبل از خروج به عرفات امر نکرد که یا آدم طوف بل بیت الحرام طواف کن، امر نکرد، امر نکرد، اونم طواف نکرد. شاید به خاطر اینکه افضل نیست طواف قبل از خروج به عرفات، معلوم نیست به خاطر اینکه حرامه. خب امر نکرد طواف قبل از وقوف به عرفات به جا بیاره حضرت آدم، حضرت آدم به جا نیاورد. بعد از اینکه از منا برگشتن خب باید طواف به جا بیاره دیگه. خب ما از کجا این استفاده کنیم حرمت طواف حج را قبل از وقوف به عرفات؟ چون جبرائیل امر نکرد، هر چی جبرائیل امر نکنه حرام میشه. خب جبرائیل امر نکرد چون افضل نبود. بله؟ حالا آقا میفرماید اصلا معلومم نیست، شاید مساوی بوده. خب از بابی که ترجیح بلا مرجعه که نه محال نه قبیه، گفتن حالا یه روزی باید طواف بکنیم، حالا امروز نشد یه روز دیگه، حالا چرا امروز بگیم؟ این دلیل، حالا ما میگیم فوقش بخاطر این که افضل نبود جبرائیل نگفت، دلیل نمیشه که حرام باشه طواف قبل از وقوف به عرفات. حالا بقیه ادله آی خویی رو ان شاء الله حساب کنید ببینید چه شکلیه.